مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی، بقعه شیخ عبدالله ترشتی،
سال 1395.
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در این سلسله مباحث همونطور که دوستان القاعده در جریان هستن از باب یادآوری عرض کنم، میخوایم به ذهن خودمون یه نظم منطقی بدیم و مفاهیم دینی رو در ذهن خودمون مهندسی بکنیم، اونها رو مرتب بکنیم، یه کمی از پراکندگی بیرون بیان. در این مسیر وقتی قرار بگیریم اولویت ها رو بهتر تشخیص میدیم. اگر ما ذهنمون منسجم بشه، مفاهیم در ذهنمون مرتب بشن، تکلیف خودمون رو بهتر تشخیص میدیم. اگر در ذهنمون مفاهیم منسجم بشن، یا آرامش انسان پیدا میکنه پس از تشخیص تکلیف و میفهمه تکلیفش چیه، تکلیف دیگران رو هم شاید بفهمه، بتونه دیگران رو همین مقدار راهنمایی بکنه. بالاخره دینداری از حالت عوامانه و نامنظم و باری به هر جهت در میاد بیرون. تصورمون این است که اساساً دینداری راحت تر خواهد شد. وقتی آدم بلد باشه یک کاری رو بکنه، مسلماً راحت تر اون کار رو انجام میده. دشواری برای کسیه که بلد نیست این راه رو پیدا بکنه، راه و چاه رو تشخیص نمیده. بخشی از سختی دینداری واقعاً مربوط میشه به جهالت. جهالت وجود نداره ها، علم وجود داره، ولی این علم نامنظم نامش علم واقعا نیست، اطلاعات پراکنده است. اگر انسان آگاهی های خودش رو مرتب بکنه، رابطه بین آگاهی ها رو و معارف رو دقیق تشخیص بده، اون وقت هست که میشه علم به معنای واقعی کلمه اطلاق کرد. اساسا میدونید علم یک من مثلا علم جامعه شناسی، علم شاخه‌های مختلف علوم در هر زمینه‌ای، مجموعه از گزاره‌های مرتبط با یکدیگر و منسجم تحت یک موضوع رو میگن علم، و الا علم به اونها گفته نمیشه. به کی میگن عالم؟ کسی که گزاره‌های ذهنی خودش رو در زمینه‌های مختلف منسجم کرده باشه، و الا میگن آدم فهمیده‌ایه، آدم مطلعیه، نمیگن عالمه. به دلیل اینکه واقعا انسجام و ارتباط بین آگاهی ها خیلی مهمه. ما کاری که داریم تو این جلسات انجام میدیم در واقع انسجام بخشیدن به آگاهی های دینی است. برای کسانی که ابتداعا میخوان با دین آشنا بشن مفیده، برای کسانی که کلی آشنایی دارن با دین ولی میخوان یک انسجامی پیدا بکنن، طبیعتاً برای اونها هم مفید خواهد بود. برای کسانی که میخوان با سرعت حرکت بکنن، برای اونها هم مفیده. برای اونهایی که میخوان با سهولت بیشتری حرکت بکنن، دقیقاً برای اونها هم مفید خواهد بود. کاری که تو این جلسه انجام داره میگیره چنین کاریست. امیدواریم که ما به این انسجام برسیم. در واقع ما در این جلسات داریم یک روندی رو برای تعلیم دین و یک روندی رو برای تربیت دینی مورد گفتگو قرار میدیم. سیر صحیح برای تعلیم دین چیست و مسیر صحیح برای یا بهتر یا دقیقتر برای تربیت دینی کدام است؟ هم انسان اگر بخواد آموزش بده دین رو و آموزش ببینه، خوب از کجا شروع کنه تا به کجا برسه؟ هم انسان اگر بخواد غیر از آموزش کار تربیتی با خودش انجام بده، اون کار تربیتی رو خوبه که در چه مسیری انجام بده و به تربیت نفس خودش بپردازه. خب این از پیش گفتاری که کمی ما رو دوباره در فضای بحث حاضر بکنه. بنابراین چی که گفته شد، زندگی رو ما میتونیم الان دوباره تعریف بکنیم. قبلا یک تعریف ابتدایی از زندگی ارائه دادیم، الان دومین تعریف از زندگی رو دوباره بررسی میکنیم که مقدار تکمیل تر از تعریف قبلیست. تعریف بعدی هم وجود داره، همینجور تعریف قبلی نقض نمیشن اما کامل تر میشن. ما قبلا گفتیم که زندگی رفتن دنبال علاقه هاست و واقعا زندگی چیزی جز این تعریفش نیست. زندگی یعنی من میخوام به علاقه هام برسم. اگر کسی بگه نه، زندگی برای بعضی ها تعریفش اینه که به دانایی هاشون گسترش بدن، بپردازن، علم خودشون رو افزایش بدن، میگیم خب این موضوع مورد علاقه اونهاست. پس باز زندگی تأمین علاقه مندی هاست. اگر کسی گفت نه، زندگی ها ممکنه همه دنبال علاقه نباشن، بعضی ها دنبال کمالاتن، میگیم خب کمال مورد علاقه اونهاست، پس دوباره زندگی تأمین علاقه مندی هاست. حالا وقتی میگیم زندگی تأمین علاقه مندی هاست و رفتن دنبال علاقه ها، زندگی همه رو شامل میشه. زندگی علی ابن ابی طالب علیه السلام رو شامل میشه، زندگی کمترین افراد عالم رو هم شامل میشه. همه دنبال علاقه هاشون بودن. پس بر اساس اون شناختی که از انسان پیدا کردیم که علاقه ها چقدر محور هستن در وجود انسان، تعریف زندگی میشه تأمین علاقه ها. حالا با تعابیری که میتونید شما انتخاب بکنید. در قدم دوم میخوایم یک کمی این تعریف زندگی رو تکمیل تر بکنیم. زندگی نه تنها تأمین علاقه هاست، بلکه شما در مسیر تأمین علاقه ها یک اتفاقاتی رو شاهد میشید و با یک صحنه هایی مواجه میشید که دیگه صرفا نمیتونید بگید زندگی تأمین علاقه است، بلکه زندگی مدیریت علاقه ها نامیده میشه. یعنی شما مجبورید یک عملیاتی انجام بدید برای تأمین علاقه ها که دیگه اسمش رو صرفا نمیشه گذاشت تأمین علاقه، تلاش برای به دست آوردن دوست داشتنی ها. این تلاش یک تلاش بسیط ساده روشن نیست، بلکه یک تلاش بسیار پیچیده، نیاز به برنامه ریزی داره، نیاز به دقت داره، نیاز به انتخاب داره. این تلاش رو دیگه نمیشه گفت فقط تلاش، باید گفت چی؟ باید گفت مدیریت. کلمه مدیریت خیلی که انصافا از کلمات خوبیه که میتونه اینجا نیاز ما رو برای تعریف و فهم اتفاقی که داره میفته پاسخ بده. در مدیریت شما یک فرایندی رو میبینید، در تأمین علاقه ها هم این فرایند رو شاهد هستید. چند تا مثال بزنم بعد دوباره برگردیم یک کمی منسجمتر به بحث بپردازیم. مدیر در یک جامعه چیکار میکنه؟ مدیر یک کارخونه چیکار میکنه؟ سعی میکنه راههایی رو برای بهبود وضع تولید به دست بیاره. سعی میکنه استعدادهایی رو شناسایی بکنه. سعی میکنه پستها رو بر اساس استعدادها تقسیم بکنه. مدام محاسبه میکنه و روند فعالیت رو دقت میکنه که آیا بهره‌وری لازم هست یا نه. سعی میکنه یک سری زوائدی که ایجاد میشه در یک محیط کار، اداره یا کارخانه، اون زوائد رو حذف کنه. بالاخره مدیریت نظارته، مدیریت تغییر دادن وضع موجوده، مدیریت تلاش کردن برای رسیدن به وضع مطلوب به بهترین نحوه، به آسانترین، به کمترین هزینه، به سریعترین کار، اینش رو مدیر. و موضوع مدیریت میدونید متاسفانه در دین ما خیلی مورد غفلت اساساً. حالا اینجا ما یه بحثی هم به مناسبت 22 بهمن بکنیم. خیلی دین رو برای ما بد تعریف کردن. اگر دین رو به ما میگفتن دین چیزی نیست جز مدیریت، خیلی تعریف بهتری بود. ولی دین رو فردی برای ما
چهار کردن؟ تعریف کردن. قرآن تعریفش از پیامبر چیه؟ اینه که پیامبر مدیر جامعه است. ما ارسلنا رسولا الا لیطاع باذن الله. ولی تو بحث‌های اعتقادی ما نگاه بکنید، معمولا ما به کدوم بعد از ابعاد مدیریت می‌پردازیم؟ اینکه آقا شما قبول کن ایشون از طرف خدا اومده. اصل سوم اعتقادی که مشهوره حالا به عنوان اصل سوم، میگن چی؟ اصول دین چند تاست؟ سوم نبوت. نبوت یعنی چی؟ یعنی تو باید معتقد باشی ایشون از طرف خدا اومده. تقریبا در 99% مباحث اعتقادی درباره نبوت به ما نمیگن که ایشون حالا از طرف خدا اومده برای چی اومده. وقتی هم که میخوام میگم برای چی اومده، میگن خبر آورده، از قیامت خبر آورده، میگن یک دستوراتی رو از جانب خدا آورده. دقیقا نصف دین تحریف میشه. در اکثر مباحث اعتقادی درباره نبوت نصف دین کتمان میشه. و قرآن کریم در این باره چی میفرماید؟ قرآن کریم شاید نیمه بیشتری از مباحثی که درباره نبوت دارد درباره کاری است که نبی میکند غیر از پیام آوری، و آن مدیریت کردن است. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. الان شما نگاه میکنید تو شهرهای خودمون، تو همه دنیا اینجوریه. مهمترین مسائلی که تو اخبار گفته میشه چیه؟ اینکه کدام درس اخلاق در کجا کدام گوشه شهر است؟ اصلا چنین چیزی رو تو خبرها میگن؟ کاری دارن با این حرفا؟ ولی تمام اخبار در تمام دنیا در مورد رؤسا، مذاکرات رؤسا، اقدامات رؤسا، مصوبات رؤسا، زندگی بشره. و درستش هم همینه. الان شما بود و نبود یک درس اخلاق در گوشه ای از شهر واقعا چقدر التهاب و توجه و اینا ایجاد میکنه؟ تقریبا هیچ. هرچند خیلی موفق باشه یا خیلی ناموفق باشه، خصوصی باشه، عمومی باشه، ای بابا چقدر جریان درست میکنه، چقدر طرفدار درست میکنه. اما شما ببینید رؤسا بخوان تغییر پیدا کنن انتخابات، چقدر پر التهاب میشه، چقدر همه درگیر میشن. به ما واقعا دروغ گفتن که دین فقط جنبه فردی داره، و این دروغو خیلی بهمون گفتن، خیلی به ما تلقین کردن. به این صراحت دروغ نگفتن ها، ولی یه جوری گفتن که این القاء صورت گرفته. یه جوری گفتن که ما خام شدیم، یه جوری گفتن که ما خراب شده دینمون. دین یعنی یک مدیر برای جامعه آمده است به نام پیامبر. لذا اصلا دین رو باید با مفهوم مدیریت شناخت. رئیس چیکار میکنه؟ مدیریت میکنه. دین با مفهوم مدیریت عجینه. مفهوم مدیریت یه مفهوم جدید نیست. و دین میخواد همه رو مدیر بار بیاره. نکته اینه. حالا این از مناسبت با 22 بهمنش که بگذاریم که انقلاب ما یه انقلاب بود که مدیریت جامعه رو در دست بگیره. مدیریت رو، مدیریت هم در جامعه بخواید در دست بگیرید باید از بالا شروع کنید دیگه. میدونید که باید اول رأس قله رو درست کنید، بعد کم کم این وسط‌ها مدیریت‌های میانی هم درست بشه. حالا ما هنوز موفق نبودیم که مدیریت‌ها رو در سطوح مختلف اصلاحشون کنیم. همیشه دیدید دیگه مشکلاتی در لایه‌های مختلف مدیریتی تو جامعهمون بوده، و اساس اون هم برمیگرده باز به همین نگاه غیر خردمندانه، به نگاه نمیدونم ساده ابلهانه به دین، که دین و اخلاق و معنویت زیاد نسبتی با مدیریت ندارن، مسائل فردی رو دنبال میکنن. خب پس دین تناسبش با مفهوم مدیریت خیلی بالاست. اصلا ما وقتی با دین آشنا میشیم اول باید با پیغمبر آشنا بشیم دیگه. ولی خدا که قبل از پیغمبر هم بود، عبادت هم قبل از پیغمبر بود، اخلاق هم قبل از پیغمبر بود. دین اسلام یعنی این آقا رو شما به عنوان مدیر پذیرفتی، دینت عوض شد. نه فقط به عنوان پیامبرها، حالا دیگه در این باره بحث نکنیم، به عنوان مدیر، به عنوان پیامبر بود، اصلا دعوا ایجاد نمی‌شد. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. و کلمه اطاعت هم میدونید در قرآن بیشتر برای پیغمبرها استفاده شده تا برای خدا. اصلا اطاعت از خدا مسئله اصلی تو قرآن نیست، اطاعت از پیامبرها مسئله اصلی، ولی خدا رو که همه قبول دارن. حالا قبول دارن اصلشو، کم و بیش در مقام اطاعت از خدا مشکلاتی هست، ولی دعوا از اونجایی شروع میشه که اطاعت از ولی خدا مطرح میشه، یعنی بحث مدیریت. ببینید دین یعنی ساماندهی کننده امر مدیریت، دین یعنی تبیین کننده نحوه مدیریت، دین یعنی تقویت کننده بنیه مدیریت در یک فرد، در جامعه. ما چی کار داریم با این دین؟ همه ما رو بخواد دین مدیر بار بیاره. در دین فردی هم شما از کلمه مدیریت بید استفاده کنید. حالا کلماتی اینجا ما داریم از ائمه هدا که این معنا رو برای ما بیشتر توضیح میده. امشب باید من یه مقدار مختصرتر هم صحبت بکنم برای اینکه جلسه دیگری در پیش هست. خب پس ما میرسیم به این که باید مدیر باشیم تک تکمون و اصلا دین دنبال این هست. یکی از کلماتی که خیلی باید بهش بها بدیم و ازش استفاده بکنیم همین کلمه است. کی آدم دین خواهد بود؟ کسی که اولا قدرت مدیریت داشته باشه بر دیگران یا بر خودش. برای خودش قدرت برنامه ریزی، قدرت تغییر، قدرت راهبرد نویسی برای خودش داشته باشه، چشم‌انداز بتونه برای خودش بنویسه، اهداف خودش رو بتونه تعیین کنه. یکی این بچه‌ها پای کنکور اینجوری میشن ها، میگه آقا بشین یه برنامه‌ریزی درسی بکن، یعنی کمی او رو وادار میکنن به مدیریت کردن. بعد دین با چی مخالفه؟ دین با اینکه تو قدرت مدیریت نداشته باشی مخالفه. این کلمه مدیریت رو بیارید تو زندگی، مادرها بیارن تو تربیت فرزند، بچت میتونه مدیر باشه یا نه؟ آقا خدا و پیغمبر رو بذار کنار، قیامت رو بذار کنار، بچت میتونه مدیر باشه یا نه؟ چرا بازی اینقدر نفی شده در دین ما؟ سرگرمی چرا اینقدر نفی شده؟ بعدی که سرگرمی هایی که بسیار شدید توجه ما رو جلب میکنن مثل قمار چرا حرام اعلام شده؟ نگاه به وسائل قمار، نه قمار بازی کنی، نگاه به وسائل قمار اینقدر تقبیح شده که من تا آخر عمرم تو خصوصی ترین جلسات نمیتونم بگم تو روایت در ارتباط با نگاه به وسایل قمار چی گفتن اهل بیت. اینقدر ناجوره که نمیشه توی جلسه یه نفرم توضیح داد. یعنی خدا شده من تصور میکنم که میتونم این کلمات رو بر زبان جاری کنم، نمیتونم. اینقدر زشت جلوه داده شده در لسان اهل بیت نگاه به وسایل قمار. یا مثلا میفرماد کسی که خیلی ولع به بازی و سرگرمی داشته باشه او بدبخت‌ترین انسانه. حالا ما بعدها چون بحثشو به نوبت سرش خواهیم رسید دیگه روایاتشو این جلسه برای شما نیاوردم. چرا؟ برای اینکه شما وقتی که بازی بکنی خیلی غرق بازی بشی، غرق قمار خصوصا، مدیریت دیگه نداری، یعنی تحت تأثیر قرار میگیری، او تو رو داره اداره میکنه، قدرت کنترل خودت رو نداری. بگذاریم از این که بازی هایی هست که جنبه مدیریت در این بازی قوی میشه، مثلا بازی های تیم ملی، بازی های جدی که این بازی ها مدیریت درشون قویه، مربی فوتبال مسئله خیلی جدیه، صنعتی داره فوتبال، پولی میبرن این وسط، خب ببرن، حالا من به زیاد و کمش کاری ندارم، ولی چون کنار زمین داره یک مدیریت صورت میگیره، یک سازماندهی داره صورت میگیره، هیچی اون وسط از باب سرگرمی نمیدوه، این قابل احترام برای ما، ما اینو احترام میذاریم. گفتن امام شطرنج دیگه یک مدیریت فکریه، فرمود اگه این حلاله، تا حالا میگفتن حرامه. بله خب حرامه به این صورت که طرف برای سرگرمی نفهمه این دو سه ساعت چجوری گذشت، منفعل باشه در مقابل یک سرگرمی، خب بله اون حرامه.
ولی اگر شما بازی رو تبدیل کردید به نمایش یا تمرین هنر مدیریت، خب دیگه از بازی کم کم در میاد، میشه جدی دیگه. شما میدونید اعضای تیم ملی کشتی میگیرن باب سرگرمی کشتی میگیرن، نشستن کنار گود میگن که حالا بریم با این کشتی بگیریم، مردم دنیا هم الاف همجوری نشستن، کی میخواد هوس کنه با کی کشتی بگیره، چند دقیقه کشتی، حالا ببینیم چقدر دلمون میخواد. اینجوریه بعضی از بازی ها، البته هنوز اینجوری هست، بازی های خیلی وحشیانه ای هم هست، اون بازی ها رو هی ما نفی میکنیم. ببینید یکی از دلایل این که بازی، سرگرمی، مخصوصا قمار، یکی از دلایلی که نفی شده اینه که تو قدرت مدیریت خودتو از دست میدی، منفعل میشی. کلمه مقابل مدیریت رو چی بگذاریم؟ چی؟ منفعل. گربه ها منفعلانه غذا میخورن، حیوان ها اساسا منفعلانه فعالیت میکنن، بعد حیوانی ما هم خیلی منفعلانه است. مثلا ما غذا میخوریم چرا؟ چون گشنمونه. این غذا رو میخوریم چون دوست داریم. بعد فرمود نه، تو باید غذا خوردن تو مدیریت کنی. فلینظر الانسان الی طعامه، تو باید نگاه کنیم چی بخوری چی نخوری، چون گربه نیستی که همینجوری هرچی میلت کشید بخوری اون درسته. نه، تو باید خودت برنامه‌ریزی بکنی، ولی بعد از یه مدتی میبینی جسم ضعیف شد. من خواهش میکنم در آموزش پرورش خصوصا، در کارهای تربیتی، این کلمه ما میخواییم مدیر بار بیاریم، این کلمه رو خیلی ازش استفاده کنیم و به همه پیشنهاد بدیم. حالا الان ما میخواییم کلمه مدیریت رو بیاریم تو بحث خودمون، ببینیم که ما توی بحث خودمون از کلمه مدیریت چجوری میخواییم استفاده کنیم. مثالمون خیلی طول کشید. هرزگی یه معنای بسیار مهمش اینه که آدم مدیر نیست، منفعله، هرچی دلش خواست میره به سمتش. مدیر تقسیم بندی میکنه، زمان بندی میکنه. مدیریت یعنی ایجاد نظم، مدیریت یعنی جلوگیری بکنی از اینکه یه قلوه سنگی تو رودخونه همجوری غلط بخوره بیاد پایین تا آخر سر چیزی در بیاد. نه، حکاکی میکنه، سنگو بیاره حجاری میکنه، یعنی مدیریت. مدیریت یعنی زندگی طبیعی رو تسلیمش نشی. و انسان حیوان نیست برای اینکه بتونه مدیریت کنه. حالا جای غلط مدیریت میکنه، بیجا میکنه، غلط مدیریت میکنه، باید درست مدیریت کنه. باید کویر رو هم تبدیل به گلستان بکنه، نه اینکه گلستان رو تبدیل به کویر بکنه، جنگل رو آتیش بزنه. ولی انسان حیوان نیست که بتونه مدیر باشه، بتونه برنامه‌ریزی کنه و اداره بکنه. کلمه مدیریت خیلی کلمه محترمیه در اخلاق، در معنویت، در معرفی دین، در معرفی پیامبر برای کلیت جامعه، در این که ما خودمون رو میخواییم به یک آستانهی برسونیم، باید برسونیم به قدرت مدیریت. همه باید یه توانایی، توانمندی مدیریتی به دست بیارن. این کلمه بسیار شریف. شما سوال فوری داشتید میخواست؟ من. زندگی رو بخوایم تعریف بکنیم، در مرحله اول گفتیم تلاش برای رسیدن به تمایلات، تعریف بسیار دقیقی بود اما تعریف کاملی نیست. کاملترش چیه؟ این تلاش رو وردار، مدیریت علاقه ها بگذار. من زندگی رو اینجوری تعریف میکنم، یعنی مدیریت علاقه ها. حالا آیا همه مدیریت میکنن علاقه هاشون رو؟ دیگه اینجا ما تقسیم میکنیم، میگیم بعضی ها در مقابل علاقه ها منفعلن، مدیریت منفعلانه دارن. ما امشب میتونیم ذکر لعن بگیریم برای و لعن، حالا نه به اون غلیظی ها، ولی نفرین کنیم مدیران جامعه‌ای رو که مدیریت منفعلانه دارن. همجوری به روی جامعه نگاه میکنن، میگن ما بوی آبگوش میاد، فقط آبگوش میتونیم درست کنیم، ول کن بابا، پس بریم بقیه رو از خارج وارد کنیم. بابا مدیری تو نگاه کن داخل جامعه، شاید غیر از آبگوشت بزباش چیز دیگه هم بتونن درست بکنن. چهار نفر رو بشین صبر کن پرورش بده، شاید چیکار کردن، شاید دانشمند شدن، تکنولوژی های برتر رو تونستن. و مدیری دیگه، شما مثل گربه نباید زندگی بکنی که. گربه هیچ تغییری ایجاد نمی کنی تو محیط. دیدین؟ مدیران جامعه اگر تغییری تو جامعه ایجاد نکنن، کنکاش نکنن، وضع رو عوض نکنن، توانمندی های جامعه رو رو نگیرن، واقعا نباید اونا رو نفرین کرد؟ نباید اونا رو لعنت کرد؟ تو مدیری مثلا بعد این مدیران رو از خانواده های انتخاب کرد که اون خانواده ها سعی کردن بچهشون رو مدیر بار بیارن، نه منفعل. وقت بعضی ها مدیریت اجتماعی میکنن به صورت منفعل. آقا کسی هست توانایی این کار رو داشته باشه؟ شما که مدیری، والا کسی تا حالا به ما مراجعه نکرد. تو نشستی بهت مراجعه کنن؟ تو مدیر یک جامعه، جامعه رو بدبخت میکنی. برو شناسایی کن، برو تو مدرسه ها ببین چه خبره. میدونید الان کشورهای خارجی دنبال اینن که توی عشایر مدرسه بزنن و این فعالیتشون هم شروع کردن از شرق و غرب عالم. همین الان که ما اینجا نشستیم داریم صحبت میکنیم، آقا شما رفتی تو عشایر ما اونجا مدرسه زدی، آقا برای چی؟ شما خیلی نودوست شدی، پولت اضافه اومدی، میخوای صدقه بدی، محرومیت زدایی میخوای بکنی، آسیب زدایی میخوای چیکار کنی؟ اون میدونه مغز اینجا تو ایران چقدر هست، از الان داره شناسایی میکنه، خودش هم داره میبره. از 100 تا مدرسه ای که میزنه 10 تا مغز برداره ببره، اون میفهمه که تاریخ دانش رو میتونه درش تحول ایجاد کنه. اون میدونه این منطقه درخیزه، هر کجا تو عالم پسته بار نمیاد خوب، هر کجا تو عالم زعفرون خوب بار نمیاد، بالاخره بعضی از گیاه ها، بعضی از خوردنی ها تو بعضی از سرزمین ها، آدم هایی هم که تو ایران پرورش پیدا میکنن بعضی از استعدادها رو دارن که ویژن واقعا اینو که همه دنیا اعتراف کردن. ما نمیگیم برترین قوم هستیم، هر قومی یه برتری هایی داره، ولی اونا برتری هایی ما رو شناختن. یه مدیر باید بره پیدا کنه اون توانمندی های خودش رو و اینا. یه مقدار در مورد مدیریت با هم صحبت کردیم. حالا زندگی تعریفش چیه؟ تعریفش اینه که مدیریت بکنی علاقه ها رو، نه مدیریت منفعلانه که اون اصلا مدیریت نیست. حالا ما اسمشو گذاشتیم مدیریت، ولی میگیم مدیریت خاک برسری، این ترجمهشه. منفعلانه ای چون منفعلانه کلمه قلمبه سلمبه ایه، ای کسی گفتش که یعنی چی مدیریت منفعلانه، بگو دو تا ترجمه در لغت داره، یکی مدیریت خاک برسری، یکی مدیریت گربه وار. گربه دیدیم؟ گربه غذا درست نمی کنه، میاد نگاه میکنه می چی بوی غذا میده، بوخ میخوره، نمی کاره چیزی، همین آماده خوره. مدیر آماده خور میشه مدیریت خاک برسری، مدیریت انفعالی. شما هم هی لبخند بزنید بعد من کم کم حساب شما رو میرسم دیگه. خب مدیریت علاقه ها، خاک برسری و گربه سانانش چجوریه؟ اینی که علاقه های آماده تو بری جواب بدی. آقا برو بگرد علاقه های پنهان داری، اونا بیشتر لذت داره، اونا رو دیدار کن. از اینجا مدیریت غیر منفعلانه میشه، از اینجا مدیریت یک صورت خاصی پیدا میکنه. زندگی یعنی مدیریت علاقه ها. مدیریت منفعلانه یک کار بیشتر نداره، تلاش برای رسیدن به علاقه ها. مدیریت غیر منفعلانه، مدیریت به معنای واقعی کلمه، چند تا کار میکنه؟ تلاش برای شناسایی علاقه های پنهان، یک کار. تلاش برای تغییر علاقه ها، دوتا کار فوق العاده طلایی. زندگی یعنی مدیریت علاقه ها. آقا شما خواه ناخواه منفعلانه هم که شده مدیریت میکنی علاقه ها رو، وقتی داری میگردی که ببینی چجوری میتونی به علاقت برسی، یه نوع مدیریته، ولی حداقل مدیریته. حد اکثر مدیریت اینه که علاقه ها رو تغییر میدی. آقا من چجوری به علاقه هم برسم؟ به کدوم علاقات؟ به همه علاقه های فعال. علاقه غیر فعال نمیخوای از گنج از کمد در بیاری بیرون؟ مگه من علاقه غیر فعال دارم؟ بله، اتفاقا اونا خیلی قوی تر هم هستن. واقعا سب کن دیگه چند دقیقه برم بگردم. مدیریت آغاز شد. اتفاقا این کار رو که دفعه قبل عرض کردیم دیگه، پیدا کردن علاقه پنهان کار پیامبران است. که می‌فرماید دفائن عقول رو کشف می‌کنه. زندگی تعریفش به صورت کامل‌تر میشه مدیریت علاقه‌ها. مدیریت منفعلانه فقط دنبال اینی که تأمین کنی علاقه‌هاتو. مدیریت فعالانه دو تا کار دیگه هم اضافه می‌کنی که مدیریت به معنای واقعی مدیریت فعالانه است. اون دو تا کار چیه؟ یک، شناسایی علاقه‌های پنهان. دو، تغییر علاقه‌ها، زیاد کمش بکنیم. واقعا آدم میتونه این کارو بکنه؟ بنده دیگه اجازه بدید اینو با شما در میون نگذارم. هر آدم عصبانی میتونه علاقه هاشو تغییر بده دیگه عصبانی نشه. هر آدم افسردهی میتونه علاقه هاشو تغییر بده از افسردگی در بیاد. هر آدم عاشق پیشهی که به عشقش نمیرسه میتونه علاقه شو تغییر بده، عشقشو بذاره به یه موضوع دیگه که بهش برسه. بحبه، چقدر نشاط به دست میاد. هر انسان ضعیفی میتونه علاقه هاشو تغییر بده، قوت خودشو افزایش بده. چون آدم با چی ضعیف میشه؟ با نرسیدن به علاقه هاش. ناکامی انسانو ضعیف میکنه. تو چرا ناکامی؟ خب آقا ما هرچی دوست داریم بهش نمیرسیم. خب یه چیزی دوست داشته باش که بهش برسی. مگه میشه؟ بله که میشه. بله میشه تو علاقه تغییر بده. آقا علاقه که زوری نمیشه. آقا هیچ علاقه زوری نیست، در خودت هست. در خودت هست، عشق خودت، تو نمیشناسیش. بعد میدونی بدبخت میشی اگه علاقه های پنهان خودتو نشناسی، بعد این علاقه های سالی برون میریزه، بیرون میاد. ما واقعا اینا رو دوست داشتیم، تا حالا خودمون رو سر کار گذاشته بودیم. اون حسرت غیر قابل بازگشته، نهایت بدبختی انسان. زندگی یعنی مدیریت علاقه ها. میدونید سیر بحثمون رو ببینید، تا حالا اومدیم جلو. ما گفتیم میخواستیم بگیم که دین چیست؟ گفتیم دین پاسخیست به نیاز انسان. انسان چیه؟ گفتیم انسان یعنی موجودی تلاشگر برای رسیدن به علاقهش. بعد علاقه رو یکم دمدش صحبت کردیم. بعد یکمی جلوتر اومدیم، اولین بحث بعد از انسان شناسی این است. انسان شناسی در اون شناخت محدوده گرایش ها و جایگاه گرایش ها در وجود انسان، این استش که انسان زندگی که میکنه داره مدیریت میکنه علاقه های خودشو. مدیریت علاقه ها سه تا عنصر داره. عنصر اولشو همه دارن، تلاش برای رسیدن به علاقه. عنصر دوم و سومشو آدم حسابی ها دارن، تغییر میدن علاقه هاشونو و شناسایی میکنن علاقه های پنهانشونو. از مهد کودک باید شروع کرد. بچه ها نمیدونن یه چیزایی رو علاقه دارن، شما میتونید براشون جا بندازید. البته بعضی از مهد کودک ها میدونید این کارا رو میکنن. بچه نمیدونه یه چیزایی رو علاقه داره یا علاقه هم آنچنان نداره. تلقین میکنن با سرنگای خیلی بزرگ، بچه رو تزریق میکنن تو به هم چیزی علاقه داری. علاقه تزریق میکنن، مثلا علاقه به رقص رو تزریق میکنن، علاقه به موسیقی رو تزریق میکنن. و میگه آره تو به رقص و موسیقی علاقه داری. میگه آقا نمیشه که جلو علاقه مردم رو گیره رقص و موسیقی. بنده خدا، آخه این که ذاتن بله به ریتم و کار ریتمیک یه علاقه داشت، ولی شما یه سرنگ نیم کیلویی نیم لیتری تزریق کردی به این بنده خدا دیگه. الان دیگه نمیتونه از بدون رقص و موسیقی زندگی کنه. ما میگیم بره علاقه های پنهان خوب خودش رو کشف کنه. تو یه علاقه ضعیفش رو تقویت کردی. ولی تو مهد کودک ها میشه علاقه های عمیق و خوب بچه ها رو شناسایی کرد. همین چیزایی که بزرگ میشید شما بهتون توصیه میکنن نمیپذیریم معمولا، همین چیزایی که ما بزرگ میشیم توصیه بهمون میکنن نمیپذیریم، اینا تو وجود خود ما هست. اینا رو میتونن تو دوران کودکی تو مهد کودک شناسایی بکنن، ما لذتشو ببریم. چقدر من دوست دارم این کارو بکنم. تو عالم بچگی با بازی ها، نه که بچه ها بنشینید کودکان میخواهیم درس اخلاق، نه بازی میکنیم فقط. تو
تو بازی یه علاقه های پنهانی پیدا میشه. بازیاتون خودتون طراحی کنید. بازی های قدیمی بعضیشون حکمت های بالایی دارن. الان فراغت انسان ها خیلی زیاد شده. قدیما بچه راه میرفت دیگه باید توی زندگی سخت عشایری کار میکرد، یعنی راه میره دیگه باید کم کم کار بکنه. ولی الان اینجوری نیست. بزرگتراش هم اوقات فراغتشون زیاده و اوقات فراغت وقتی برای کودکان و نوجوانان زیاد میشه، طراحی بازی از اوجب واجباته. حکما باید بازی طراحی کنن. اون آقای علم الهدا 5 ساله که الان ماشاءالله جوونی شده، برای خودش دیگه 25-30 سالش باید شده باشه، 5 سالگی حافظ کل قرآن شده بود، عبویشون به بنده میفرمودن که ما رفتیم خدمت آقای بهجت نشون بدیم پسرمون چقدر خدا لطف بهش کرده. تو اون دیدار کوتاه که هر چی سوال قرآنی میکردن از ایشون، ایشون بلد بود جواب بده و جواب میداد، خودم واقعا لذت میبرد. 3 مرتبه هی آقای بهجت تو اون دیدار کوتاه برگشتن گفتن ولی بذارید بچه بازیشو بکنه ها، الان زمان بازیشه، وقت از بازی جداش نکنید فقط قرآن کار بکنه، بچه باید بازی کنه. حالا این بازی رو چجوری انجام بده؟ یه جوری انجام بده که علاقه های پنهانش پیدا بشه. این مدیریت علاقه ها در بخش پیدا کردن علاقه های پنهان از مهد کودک میتونه شروع بشه، از برنامه تلویزیون میتونه شروع بشه. و به جای این که علاقه های پنهان اون رو پیدا کنی، میتونی تلقین بکنی علاقه های بیمارگونه رو. میشه دیگه؟ نمیشه؟ به جسمش چجوری میشه بیماری تزریق کرد؟ شما یه خون آلوده به جسم بچه ها وارد بکنید، مریض میشه بنده خدا، یه جنایته. میتونید علاقه های بد رو هم بگذارید. خب کار مدیریت علاقه ها در وجود انسان توسط کی انجام میگیره بفرمایید؟ بر اساس بحثی که جلسه قبل کردیم، کار عقله. یعنی یه گرایش قوی قدرتمندی که بتونه گرایش ها رو مدیریت بکنه، یه گرایشی که بتونه در کنار همه گرایش ها باشه. و ذاتاً عقل این خاصیت رو داره. یعنی شما گرایش خوردن رو میخوای فعال کنی، عقل میاد میگه این بهتره، این خوشمزه‌تره، این بیشتره، این ارزون‌تره، این قشنگ‌تره، فعاله، ماشاءالله به این گرایش. یه گرایشی داریم به نام میل به بهتر، میل به برتر، میل به برتری. آنن هم همه جا فعال هست، فقط اینو نزنیمش. در مورد گرایش عقل که کار مدیریت رو میتونه انجام بده، یه توضیحی عرض کنم. عقل حداقل داره، حداکثر داره، درسته؟ حداقل عقل که فعال‌تر بشه اینجوریه، میری سلف سرویس بکشی غذا برای خودت توی مهمونی، عقل میگه که کدوم ارزون تره، علم میگه که اینجا پولی نیست مفتکیه، عقل میگه که خب خیلی خوب، سوال بعدی رو مطرح میکنه کدوم خوشمزه تره. تجربه شما ممکنه بر اساس غذاهایی که خوردید بگه اینا خوشمزه تره، بگه خب خیلی خوب، خیلی خوب، شما بردار از این بیشتر بردار، بشقاب کدوم بزرگتره. عقل یه کمی فعالتر بشه همجوری سوال میکنه دیگه، هی شما رو دنبال بیشتر میبره، میرش همین عقل شما رو وادار میکنه، چون میل به بیشتر داره، بیشتر بردار، بیشتر بکش، مفتکی هم هست، بیشتر بکش. بعد همون موقع عقل یه دفعه یه سوال دیگه هم میکنه، چون عقل بیشتر دیگه، بهتر. میگه ببین حالا تو غذا که میخوای بخوری، کیف هم که میخوای بکن، کدوم غذا مد خوردنش؟ استیک مثلا، اسم غربی خوشکن، هیچ افه هم بیاد. آبا من میخوام غذا بخورم، حالا افه رو چیکار کنم؟ میگه جفتش با هم باشه. عقل کارش اینه، یکم که فعال میشه دنبال مدم هست، بعد میکشی و میگی حالا که این که خوشمزه تره، اونم که خوشمزه تره، اونم مد، بذار روش دیگه، چیکار داری؟ عقل یکم که فعال میشه، می‌بینیم یه سفره رنگی واسه آدم درست میکنه. بعد این عقل یه کمی فعال‌تر بشه، میگه ببین بعد تو اینو زیاد میخوری حالت بد نشه. خب از اینجا جنگ بین عقل و هوا آغاز میشه. هوا چی میگه؟ هوا میگه دیگه نمیخواد دیگه خیلی سوال کنی، دیگه خفه شو دیگه، حرف نزن. همون عقلی که شما رو آورد بشقاب بزرگتر رو بکشی، حالا که مفته کوفته هر چی باشه کوفته بخوریم اینا، همون عقل چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ میگه نه اگه به ضربه میزنه نه نه خورد باشه اینا خوبه، ولی اون بهتر تر اینه که کم بخوری. همون عقل با آدم میگه. اگر عقل رو نصف نیمه حرفشو گوش کردی، در واقع زدی تو صورت عقل، قدرت مدیریتش کاهش پیدا میکنه. بعد عقل خیلی ناز داره، دوبار حرفشو گوش ندی، دفعه بعد میخواد سوال کنه، میگه حالا یه سوال میخواستم بکنم، چون دوبار زدی تو صورتش دیگه، بهش گفتی خفه شو حرف نزن اینقدر سوال میکنی، حال ما رو گرفتی، بذار غذامونو بخوریم، دیگه دفعه بعد سوال نمیکنه. میخوای غذا بخوری، نشسته گوشی، کم کم لاغر میشه، کم کم میمیره. در روایت داره، حالا این روایت هایی که امشب برای شما آوردم بخونم، میفرماید که هر یک گناهی که انسان انجام میده، چون این به اصطلاح روایت رو از رو بخونم خیلی وحشتناکه، از رو میخونم، من قارف ذنبن فارقه و عقلن لا یرجع الیه ابدا. هر کی به یک گناه مبادرت ببرزه، قسمتی از عقلش کنده میشه که دیگه تا ابد بهش بر نمیگرد. میگه من بهت گفتم چرا گوش نکردی حرف من، دیگه نمیگم، دیگه اصلا نمیفهمم که بگم. بعد کم کم عقل از دست میره. بعد چه اتفاقی میفته دیگه شما میدونید دیگه. شمر ملعون رو سینه ابا عبدالله الحسین علیه السلام نشسته بود، امام حسین امتحان کرد یه ذره عقل براش باقی مونده. عمر سعد هم امتحان کرد جواب داد. عمر سعد اومد سر از بدن امام حسین جدا کنه، این افتخار رو به نام خودش ثبت کنه. بنابر نقل امام حسین فرمود که از تو بدتر نبود این آخرین جنایت رو انجام بده. برگشت یه ذره هنوز انگار چیزی مونده بود، شمر اومد. آقای امام حسین در اون حالت فرمود میشناسی من کیم؟ میدونی داری چی کار میکنی؟ گفت بله من میشناسم، تو پسر پیغمبری، خدا روز قیامت پدر منو در میاره. یعنی هیچ چی دیگه عقل نمونده، یعنی بهتر این کار نکنی ها، دیگه نداره چی. لا یرجع الیه ابدا. خب شما نگاه بکنید عقل کارکردش چیه؟ بهتر رو نشون بده. اگر شما یعنی همون مدیریت رو انجام بده، اگه شما اجازه بدید مدیریت بکنه قوی میشه، بعد لذتش هم میبری. یا اگر شما اجازه ندید مدیریت بکنه ضعیف میشه. کار به جایی میرسه که بشقابو پر کردی، بهت میگه که خب الان پرخوری بکنی یه کمی کراهت و سیاهی میگیره وجود تو، ذکر مزه نمیده دیگه، میخوای کمش کنی؟ کار به جایی میرسه که تو لذت از حالت ذکر بیشتر میبری از این همه غذا. بعد این دفعه اون همه غذای خوشمزه از چشمت میفته، میگه آقا من گاوم انقدر بخورم، احساس توهین میکنی. واقعا لذت میبری، میگه سر معده رو خالی نگه داشتم الان چقدر سبک با خدا در ارتباطم. نمیتونم توضیح بدم، یعنی نمیتونم مثال بزنم. تو یه مثالی آخه اومد تو ذهنم، گفتم نمیتونم بزنم. حالا به شما بگم چی بود که نمیتونم اون مثال رو بزنم، در جریان باشید. مثلا طرف یه نامزدی داره، عشقشن، نمیدونم عشق هم دیگر، خیلی دوست دارن با هم بالاخره گپ بزنن و اینها. بعد این رفته سر سفره و یه سیری میخواد بخوره که اصلا بوی تعفنش کل مهمونات توی مراسم ازش فرار میکنن. من فکر نمیکنم توی عروسی سیر زیاد استفاده بشه، درسته؟ مخصوصا برای عروسی ماد که بگه من سیر بخورم، اونم میگه او سیر نخور. یا یه عاشق سیر خوردن هم باشه قطعا نمیخوره،
موضوع مهمتری هست، مکالمه با محبوب نه خیلی مهمتر. میخواستم این مثال رو بزنم، بعد گفتم نه نزنم خوب نیست، چون خوب نمیتونم توضیح بدم. بعد خودم در جریان باشید چه مثالی رو نتونستم خوب توضیح بدم. عقل که باشه میگه خب اون لذتش بیشتره، مذاکره با محبوب لذتش بیشتره، خب این کمتر بخور، راحت کمتر میخوره، غذا بسش مزه میده، اونم عقل همینه دیگه، میگه اون که مزهش بیشتره. رفقا دقت کنید، عقل قیام نمیکنه علیه لذت ها، علیه لذت کمتر قیام میکنه به نفع لذت بیشتر. عقل هیچ وقت نمیگه لذت نبر، چرا عقل رو میزنید تو سرش؟ عقل علیه عشق قیام نمیکنه ها، یک کمی توضیحش رو در اصل قبل دادیم. عقل به نفع عشق برتر قیام میکنه. کسی که عاقل‌تره پس عاشق‌تره، پس لذت بیشتری میبره. یکی ممکن طول بکشه تا این فرایند رخ بده، آدم اون لذت برتر رو شناسایی کنه، کیفشو ببره، ولی کیفشو برد تمومه دیگه، حالش به هم میخوره از پرخوری. بعدش میاد شیرین ترین خوشمزه ترین غذاها رو در اوج گرسنگی براش بده، این نمیتونه، یعنی خوشش نمیاد. ببین کیف نمیکنه زیاد غذا بخوره، ولش کن، اذیتش نکن، عقلش فعال شده و لذت برتر رو برای این لذت کمتر چیکار کرده؟ چشیده. وسیله ما برای مدیریت علاقه ها چیه؟ عقل. خب من وقتم تقریبا که نه تحقیقا امشب تمام شده، بخاطر اینکه یه مقدار عجله داریم، ولی من روایات عقل رو میخوام برای شما فهرستوار بخونم. در مقابل عقل که قدرت مدیریت فعالانه داره و میتونه ما رو وادار بکنه به 3 عملیات: 1 رسیدن به علاقه ها، بله عقلم همین کارو میکنه، میگه به علاقه است برس. 2 شناسایی علاقه های برتر در وجود خود انسان، به علاقه های سطحی محدود نمیشه. 3 تغییر علاقه ها، بابا این علاقه داره منو اذیت میکنه. یه روایت از حفظ براتون بخونم. میفرماید که اگر به یه چیز دوست داشتنی در دنیا نرسیدی، فکر کن اصلا هیچ وقت بهش علاقه نداشتی، اصلا تا حالا به ذهنت نرسیده یه چیزی، اینجوری باش برخورد کن، درشو ببند، نذار اذیتت بکنه. عجب روایت فوق‌العاده هوشمندانه ایه. نذار اذیتت بکنه، نذار حسرت بخوری، نذار غصه بخوری. نرسیدی دیگه، اون درسی بندازش دور دیگه، چیکار می‌خواد؟ آره می‌خواد چیکار کنه؟ خودتو بکشی؟ رها کن خودتو ازش. فکر کن اصلا یه همچین علاقه‌ای نداشتی، اصلا یه همچین چیزی به ذهنت خطور نکرده. در یه روایت دیگه می‌فرماد هر چیزی رو دوست داشتی زیاد به ذهن خودت تکرار نکن. چرا؟ آخ اگه اینجور بشه، آخ اگه اینجور بشه. 4 مرتبه دیگه بگی، این انقدر وزنش میره بالا، عقل دیگه نمیتونه مدیریت کنه، نفسش بر نمیاد. دیگه علاقه برتر وجود داره. اینا تکنیک هایی که اهل بیت دارن برای ما مشخص میکنن. ما البته به ماهیت این تکنیک ها دقیق تر بعدن باز خواهیم پرداخت در جای خودش. فعلا در حد آشنایی اجمالی با مدیریت علاقه ها داریم از این تکنیک ها یاد میکنیم که عقل چیکار میکنه. میاد میگه تو این 3 کار رو باید انجام بدی. در مقابل عقل که میل برتره چی قرار میگیره؟ الان شما خودتون از حفظ بگید. هوا. هوا یعنی چی؟ میل کمتر، دوست داشتنی که ارزشش کمتره. هر چی باشه، تو هر زمانی ممکنه یه چیزی باشه. بعدن باز در مورد هوا با هم صحبت خواهیم کرد. حالا هوا یا شهوت در کلمات ما اومده. العقل و شهوت و زدان، عقل و شهوت زدان هستن. شهوت منظور شیرینی های چیه؟ سطحیه. و معید العقل العلم. کی عقل رو تایید میکنه؟ علم. علم میگه ببین آگاهی ها همیشه اونو تایید میکنن، میگه کسی پرخوری کرده، آمار نشون داده مریض شده. علم عقل رو تایید میکنه، گرایش برتر رو، مدیریت که میخواد بکنه، کنترل کنه، به خاطر آقا کم بخور همیشه بخور،
خوردن مورد علاقت عقل میگه کم بخور همیشه بخور، خب خیلی خوبه دیگه، این مورد علاقه انسانه. و مزین الشهوه الهوا و نفس، تزیین کننده شهوت چیه؟ نمیفرماد مؤید الشهوه، تایید کننده، تزیین کننده است، چون اصلا قابل تایید نیست، تزیین کننده است هوا و نفسه. متنازعتون بینهما فایهما قهر کانت فی جانبه، اینا همیشه با هم دیگه دعوا میکنن، هر کدوم غلبه پیدا بکنن. بله. و مزین الشهوت الهوا، تزیین کننده شهوت چیه؟ هواست. بعد میفرماد و نفس متنازعتون بینهما، نفس این وسط دعوای این دوتا رو میبینه، عقل غلبه پیدا کنه نفس میره به سمت عقل، هوا غلبه پیدا کنه نفس میره به سمت هوا. ما انشالله در جلسات بعد خیلی باید سر این نزاع و این مدیریت این بخش ماجرا خیلی تعامل کنیم. خب من جانه به هواه و صح عقله، کسی از هوا فاصله بگیره عقلش صحیح میشه، عقلش بهتر کار میکنه. العقلو میدونید دیگه، گفتن از کدوم عالم دینی تبعیت بکنید؟ عالمی که مخالفن لهواه مطیعن لامر مولا، این دوتا ویژگی. در دوران غیبت از کدوم عالم تبعیت کنیم؟ مخالف هواشه و مطیع امر مولاشه. مخالفت هوا این کجا اومده؟ العقلو صاحب و جیش رحمان، عقل صاحب لشکر خدای رحمانه. ولی هوا قائد و جیش شیطان، هوا قائد لشکر شیطانه. و نفس متجاذبتون بینهما، روح انسان بین این دوتا سرگردونه. فایهما غلبه کانت فی حیزه، هر کدوم غلبه پیدا کنه میره به اون سمت. این وسط ما بناس مدیریت بکنیم با قدرت عقل، اصلا قدرت مدیریتمون هم این عقله. ما دیگه به چیز دیگه نمیتونیم مدیریت بکنیم بین عقل و هوا، قدرت مدیریتمون خود عقله. بعد شما هوا رو غلبه بدی، باید در مورد این جزئیات صحبت کرد. الهوا عدو العقل، سبب و فساد العقل الهوا، دیگه روشن کاملا. یه روایت لطیف و یک نکته ظریف، یسیر الهوا یفسد العقل، یه ذره هوای نفس میتونه عقل رو فاسد کنه. چون زیاد انتظار نداشته باش عقل زیادی، از هوای زیادی باشه که بخواد. کم من عقل اسیر عند هوا امیر، چقدر از عقلها اسیر هستن در مقابل هوا. هوا رئیس شده. امیرالمومنین علی علیه السلام در اندازه‌های اجتماعی هم این بحث قابل صدقه، میفرماد لقد کنت امیرا فاصبحت مامورا، من امیر شما بودم اما الان مامور شما شدم، الان شما دارید به من دستور میدید. و بدترین وضع برای یک جامعه این است که جامعه مسائلی رو تحمیل بکنه. دوستان دقت بکنن، ما از کجا وارد شدیم؟ هنوز به دین نرسیدیم. ما اگر من دارم روایت میخونم، این روایت ها گزاره های غیبی نیست، انسانشناسانه است. ببینید ما میگیم امیرالمومنین نفس انسان اینجوری توضیح میده، مثل شما با انزه یه روانشناس امیرالمومنین قبول داریم؟ بگه دیگه حرفاشو دیگه بشنویم دیگه پداش بشن، چون شما قبول دارید و الا من اصلا روایت براشون نمیخوام. اینجا اروپا بود، ما اصلا روایت نمیخوندیم، میمادیم با همون علوم تجربی اینا رو ثابت میکردیم. یه شب اینجا به شما یه مطالبی رو از علوم تجربی مثال زدن، با همون روانشناسی بحث میکردیم، همه اینا با روانشناسی امروز قابل بحث. جالبه، مثلا نیاز به این نداره که شما حتما اینقدر از امیرالمومنین علیه السلام بهره برداری کنیم، ولی خب امیرالمومنین چون ما قبول داریم و چون امیرالمومنین دقیقتر و بهتر و عمیق‌ترش رو برای ما بیان کرده، ما دیگه میانبر میزنیم. و الا این سخنان انسانشناسان است داریم از حضرت میشنویم. خب من در مورد عقل که کجا ضعیف میشه کجا تقویت میشه یه نکته ای عرض کردم که باز موند برای جلسه بعد شرح کاملش. عقل یه کمی کار بکنه آدم رو بدتر تو دنیا فرو میبره. اینو بهش میگن دیگه زرنگی. نمیگن عقلی مفت بشخاب بیشتر بکش، خب بیشتر الان کیف بکنی. یعنی این عقلش یه ذره کار میکنه، یه ذره که کار بکنه آدم رو بدبخت میکنه. یعنی دوراندیشیش تا نوک بینیشو داره میبینه که دیگه اصلا باید گفت این اصلا عقل نیست. عقل اونی که دوراندیشی رو کامل انجام بده، بعد این کامل انجام بده میگه نه زیاد نخور. خب نتیجهش چی میشه؟ یه نتیجهی بگم، یه کلمه از حضرت زهرا سلام الله علیها خدمت شما عرض کنم. اگر شما عقل رو فعال بکنید لذت بیشتری از زندگی میبرید و بهتر زندگی میکنید و قدرتمندانه تر زندگی خواهید کرد و نشاط بیشتری خواهید داشت. یقین داشته باشید. چون عقل نمیگه به علاقهات نرس، میگه به علاقه برترت برس و علاقه برتر یقیناً بیشتر لذت داره. این اون حرفیه که خیلی ها نمیفهمن و این اون حرفیه که ما باید برای خودمون جا بندازیم، به تجربه خوبان نگاه بکنیم. از حضرت فاطمه مرضیه سلام الله علیها خوبتر کی؟ خب یه قصه بگم از حضرت زهرا سلام الله علیها. شب ذکر حال و احوال فاطمه زهرا سلام الله علیها، لحظه های آخر حیات مبارکشون بود. این شهیده بزرگوار از اهل بیت که اولین شهید اهل بیت هم هست، صدا زد علی جانم اون صندوقچه رو برای من بیار. آوردن امیرالمومنین. فاطمه جان این صندوقچه چیه درش؟ داستان رو شروع کردن حضرت زهرا سلام الله علیها توضیح دادن. یا اول حسن، وقتی اون شب من ازدواج کردم با تو، قبل از اینکه بیام داخل خانه تو، خانم ها اومده بودن که من رو همراهی کنن بیام عروسی اتفاق بیفته. بعد در اون شرایط که پدرم برای من لباس نوعی خریده بودن، کسی آمد دم در گفت شما اهل بیت کریمید، من فقیر عریانی هستم، به من نگاهی بکنید. من موندم چیزی ندارم جز این دو لباس، یه لباس قدیمی و یه لباس جدید. لباس جدید رو دادم به اون فرد. فردا صبح رسول خدا من رو دید، صدا زد فاطمه جان اون لباسی که برات خریده بودم چی شد؟ به رسول خدا عرض کردم که دیشب اون رو به فقیری دادم. چرا لباس جدید تو نپوشیدی برای شوهرت؟ خب یا رسول الله من به شما تعصی کردم، در طول زندگی بهترینها رو به دیگران دادی. از اینجا به بعدش یک کمی از روی روایت برای شما بخونم. فرمود عزیز دلم خوب کاری کردی، ولی کاش نگه می‌داشتی برای خودت این لباست رو. بعد جبرئیل نازل میشه و آیه نازل میکنه و اینها بماند. فبک النبی، پیغمبر گریه کرد. ثم دمنی الی صدره، من رو به سینه خودش چسباند. در این حالت عاطفی جبرئیل آمد. ان الله یقرئک السلام، خدا سلام میرسونه به شما یا رسول الله. بعد فرمودن سلام خدا را به فاطمه زهرا برسان. جبرئیل امین صدا زدن از جانب خداوند متعال، قل لها تطلب ما شئت، ما شئت ولو طلبت ما فی الخضراء والغبراء. فاطمه الان تو هر چی از خدا بخوای بهت میده، دعا کن فاطمه جان. هر چی در آسمان و زمین، صحرا و دریا میخوای بگو دیگه. و جبرئیل امین این جمله رو هم اضافه فرمودن که خداوند متعال غیر از سلام، غیر از اینکه یه دعای مستجاب داری الان، هر چی میخوای بگو، یه جمله دیگه هم پیغام دادن. و بشرها انی احبها، بشارت بده به فاطمه، من فاطمه رو دوست دارم، این خبر رو به فاطمه بده. خب دیگه خدا برای فاطمه چقدر عزیزه. شما انتظار دارید الان فاطمه زهرا سلام الله علیها چی جواب بده؟ بعد رسول خدا سرور کردن به فاطمه زهرا، یا بنیتا ان ربک یسلم علیک، خدای تو به تو سلام رسونده. فرموده هر چی میخوای بخواه فاطمه من. حالا فاطمه زهرا سلام الله علیها داره قصه رو نقل میکنه، پاسخ میده یا ابتا چی بخواد الان فاطمه؟ شغلتنی لذت و خدمتهی عن مسئلته، هرچی فکر میکنم از بس من مشغول لذت خدمت و بندگی خدا هستم دیگه حاجت یادم نمیاد، من دیگه چیزی نمیخوام. خب فاطمه من این رو اضافه میکنم، حالا بالاخره یه حاجتی بخواه. در جمله بعدی فکر میکنه فاطمه زهرا بینه چه حاجتی داره. لا حاجت لی، بابا من هرچی فکر میکنم حاجتی ندارم، غیر نظر الی وجه الکریم فی دار السلام، اگه خدا رو بتونم ملاقات کنم اون دنیا این تنها حاجت منه. لقاء الله، من چیز دیگه نمیخوام. اینقدر غرق لذت بندگی خدا هستم، این در واقع من الان دیگه حاجتی ندارم بگم. خب رسول خدا اینجا کمک کردن فاطمه زهرا رو، نذاشتن فاطمه زهرا دعاش این باشه که من زودتر میخوام برم خدا رو ببینم. صدا زدن که فقال یا بنیت ارفع یدک، دخترم دست تو ببر بالا. فرفعت یدیم و رفع یدیه، خود رسول خدا هم دستشو بالا برد، پدر و دختر. الان یه لحظه فاطمه زهرا یه دعای مستجاب داره. فاطمه که چیزی برای خودش نخواست، اگر هم میخواست بخواد لقاء الله بود، در واقع همین شهادت بود. رسول خدا در واقع اجازه ندادن، بعد فرمود بذار من یه دعا کنم، تو آمین بگو دخترم، دستتو ببر بالا، دستای نازنینشو برد بالا. حالا رسول خدا چه دعایی کرده باشن خوبه. بعد پدرم صدا زدن اللهم اغفر لامتی، خدا گناه کنه امت بلا ببر، و انا اقول آمین، من گفتم آمین. خب خدایا قول بدی فاطمه هر چی بخواد بهش بدی، گناه کارا رو ببخش. جبرئیل نازل شد، خدایا جواب بده ببینم. پاسخ خدا رو رسوند که خدا فرمود یا رسول الله قد غفرت لعصات امتک ممن فی قلبه محبت فاطمه، من هر گناهکاری که محبت فاطمه تو دلش باشه میبخشم، و بعلها و بنیها و شوهر فاطمه و فرزندان فاطمه میبخشم. خب این رو خدا جواب داد با یک نامه مکتوب. حالا این نامه وضعش چگونه بوده؟ صفحه ای از چیزی بوده که نورانی بوده، خطش نورانی بوده. این رو رسول خدا به عنوان یه سند میده فاطمه زهرا. بنابراین روایت فاطمه مرضیه سلام الله علیها این رو دریافت میکنن، صدا میزنن پدر من یک محفظه ای برای این میخوام حفظش بکنم، در یک محفظه ای قرار میدن. این همون جعبه ایه که شب آخر صدا میزنه علی جان این جعبه رو برای من بیار. بعد رسول خدا می فرماید که فاطمه من وقتی از دنیا خواستی بری وصیت کن این جعبه رو با تو در لحد بگذارم، من می خوام تو روز قیامت با این سند وارد صحرای محشر بشی.
و شروع کنی شفاعت کردن. تا اینجا همش زیبایی و نور بود. بعد از اینکه این صندوق امانتی رو داد به علی ابن ابی طالب، صدا زد علی جانم یه وصیت دیگه هم دارم، میشه من رو شب به خاک بزنم مخفیانه تشییع کنی، کسی خبردار نشه، کسی بر جنازه من نماز نخونه.
الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.